ملک مسافری مده تنگ شدم که با دست بچه‌ی را حالا من شدم مادر 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 مادر.
آهنگ مادر را شنیدید با صدای جاوید هماهنگ، اینجا گلچین موسیقی است. انشالله که هیچ مادری از فرزندش دور نباشه و همه بتونن در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی بکنن. با امید صلح سراسری در تمام دنیا از شما تشکر میکنیم که با گلچین موسیقی همراه هستیم. خانم آزاده از شهر تربتجام سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و گفتند که آهنگ زندگی جون با صدای علیرضا تلیسچی را برای نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضورتان میشه. انشالله که شنونده باشید و از شنیدنش لذت ببرید.
تونستی منو درست کنی، دیگه هیشکی تو دلم به جز تو نی، به جز تو نی تو قلبم، عشق من شدی خودت بخوای نخوای، عشق من فقط خودت به من میای، به من میای، خود ما انقدر مانی که تو انقدر مانی، دیگه هیچ وقت با هیشگی نمیشه، میمیرم من بی تو، توی قلبم ای تو، یکی چقدر میتونه زندگی شه. زندگی جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم، قبل تو یادم نمیادش نمیدونم، تو منم عین خودت کردی که دیوونم، که دیوونم. زندگی جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم، قبل تو یادم نمیادش نمیدونم، تو منم عین خودت کردی که دیوونم، که دیوونم. کسی هم قد تو جا و نکردش تو دلم، اینو راحت بگم قفلم رو حسایی که من با دلم بدارم بدارم، هیچی برا مثل تو نید، تو که باعث شدی چشمامونی جایی نره، چقدم بهتره اینجوری حال هر دامو، تو رو دوست من بدون تو یه لحظم نمیتونم، قبل تو یادم نمیادش نمیدونم، تو منم عین خودت کردی که دیوونم، که دیوونم. زندگی جونم من بدون تو یه لحظم نمیتونم، قبل تو یادم نمیادش نمیدونم، تو منم عین خودت کردی که دیوونم، که دیوونم.
شنونده آهنگی بودید با صدای علیرضا تلیسچی، انشالله که لذت برده باشید. علیرضا تلیسچی متولد هفت میزان سال 1364 هست و اصالتاً همدانی است، خواننده، تنظیم کننده، آهنگساز و ترانه‌سرای ایرانی است و میزان تحصیلات ایشان هم دیپلم عمران دارن و لیسانس موسیقی. با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید تا پایان. خدادادی از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و گفتن که اگر امکان داره آهنگ گل نگیره جای تا با صدای جواد غازیار برام نشر بکنید.
دوشی سهر عطر چمن آیتا گل نگیره جایتا گل نگیره جایتا ای که با چشم چمن سرخی می نایتا گل نگیره جایتا گل نگیره جایتا ای که با دوشی سهر عطر چمن آیتا گل نگیره جایتا گل نگیره جایتا دیده گوش آمای من هست نمای در حیام هست نشب نم بابا دیده گوش آمای من هست نمای در حیام هست نشب نم بابا اون شب دل پروره جوش تمنای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا اون شب دل پروره جوش تمنای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا ای که با جوش سحر عطر چمنای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا در نظرم باز تار ای گل باقی هرم گر شده یک بارم در نظرم باز کاش ای گل باقی هرم گر شده یک بارم خنده زند چاشنی گریه بی جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا خنده زند چاشنی گریه بی جای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا ای که با دوش سحر عطر چمنای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا ای که با چشم چمن سرخی مینای تا گل نگیره جای تا گل نگیره جای تا زنده شد از بوی تو سر و گل یا چمن زان که بروی چمن زنده شد از بوی تو سر و گل یا چمن زان که بروی چمن سبز نگه داشتم نقش قدم آیتا گل نگیره جایتا گل نگیره جایتا سبز نگه داشتم نقش قدم آیتا گل نگیره جایتا گل نگیره جایتا ای که با دوش سحر عطر چمن آیتا گل نگیره جایتا گل نگیره جایتا ای که با چشم چمن
آهنگ بسیار زیبای تقدیم شما شد با صدای جواد غازیار. امیدواریم که شنیدن این آهنگ لذت برده باشید. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید. خانم گلالای سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتند که از آهنگای قدیمی افغانستان برام نشر بکنید اگر میشه آهنگ با صدای استاد زلاند پخش بکنید. بله، آهنگی با صدای این هنرمند آماده پخش است که تقدیم میشه به شما دوست عزیز شنونده.
سینه از آتش دلدار غم جانان بسوز سینه از آتش دل در که کاشان بسو آتشی بود.
خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی که امروز تقدیم شما میشه آهنگی است با صدای سینا شعبانخانی، خواننده جوان ایرانی با نام عمدن. با تقدیم این آهنگ از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
دنیا مال همه، بی خیال همه، من با تو حالم خوبه، فقط بگو راحت چته، من حواسم بهته، کم نشه یه تار موازت. هر جای عالمی وقتی دلتنگمی، من خودم رو بهت میرسونم، میخوامت بی حساب، من بیدارم تو بخواب، سر بشه رو تو بپشونم. همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه. همدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، با
عاشقتم یعنی بهت یه وقتایی پیلم یه روزایی و تبتیلم من دست خودم نیست که عاشقتم یعنی تو خیلی فرق داری واسم بدبینم و حساسم من دست خودم نیست که من دست خودم نیست که همدن از تو میپرسم کجا یعنی مثل دیوونه ها با من برو با من بیا از بس عاشقم رفتارم عجیبه همدن از تو میگیره دلم تو خودش میره دلم به فهم میگیره دلم جوری که تو رو دوست دارم عجیبه
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند سلامتی یک نعمتی است نهان و مخفی، زمانی که در دسترس باشد به یاد انسان نیست، همین که از دست رفت آن را به یاد می‌آورد. خدا کند که شما عزیزان همیشه جور و صحتمند باشین، به قول معروف به دور از دوا و دکتر. همراه می‌شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب همچنان با شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما امروز میخواییم که در ارتباط با یک مشکل گوارشی صحبت بکنیم، یا مشکلی که در جهاز هاضمه هست. کارشناس ما هم جناب آقای دکتر شهرام آگاه هستن، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش. میخواییم در ارتباط با مریضی و بیماری های التهابی و انفلاماتوری روده صحبت بکنیم که آی بی دی هم میگیم به این بیماری ها، ای که تعریفش چیه، انواع بیماری هاش چی هست، علت هاش چیه، علائم و نشانه هاش چی هست، چطور میتونیم کنترلش بکنیم، و ای که عوامل محیطی، تغذیه، روش زندگی چه نقشی میتونه در ایجاد بیماری داشته باشه. با ما همراه باشید، با جناب آقای دکتر شهرام آگاه صحبت خواهیم کرد بعد از یک فاصله ای که از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما رو پذیرا باشین آقای دکتر، خوش آمدین.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خب آقای دکتر آگاه، ابتدای بحث ماست در ارتباط با بیماری های التهابی روده و طبیعی است که من از شما خواهش بکنم که یک تعریفی از بیماری های التهابی روده داشته باشین و ای که ای بیماری با چه علائم و نشانه هایی ممکنه که ظاهر شود.
بیماری التهابی روده به دو گروه عمده تقسیم میشه، یکی بیماری کولیت اولسروز و یکی بیماری کرونز. شاید عزیزانی که این بیماری رو داشته باشن یا در خانواده‌شون یا در دوستانشون این اسم این دو بیماری رو شنیده باشن. بیماری کولیت اولسروز بیشتر به صورت اسهال مزمن، خونریزی از روده یا اسهال خونی، یعنی ممکنه فقط اسهال آبکی باشه، ممکنه که فقط به صورت خونریزی از روده باشه، یا ممکنه مجموع این دوتا خودشون نشون بده. معمولاً درد کمتر درش دیده میشه ولی ممکنه درد شکم هم داشته باشه.
بله.
بیماری کرونز بیشتر درد و علائم غیر اختصاصی داره. یه چیزی که اینجا من ذکر کنم اینه که بعضی از بیمارانی که التهابی روده دارن ممکنه علائم خارج روده‌ای داشته باشه. علائم خارج روده‌ای زودتر از علائم روده‌ای خودشون نشون بده. که یکی از شایع‌ترین اونها علائم مفصلی هستن. در واقع التهاب مزمن مفصلی میتونه علامت بیماری التهابی روده باشه و خیلی وقتا همکاران محترم روماتولوژیست مریض رو ارجاع میزنن به ما که ما فکر میکنیم این بیمار در واقع همزمان بیماری روده داره. ممکنه علائم پوستی علامت غالبش باشه، در واقع زخم‌های پوستی جا بکنن و خودشون نشون بده. ممکنه علائم چشمی در واقع شروع کننده اون باشه، یا بیماری‌های خاص کبدی علامت این باشه و این ممکنه زودتر از بیماری روده‌ای خودشون رو نشون بدن.
بله.
بنابراین گرچه بیشتر این بیماران علائم روده‌ای دارن، عده کمی از اونها ممکنه فقط علائم خارج روده‌ای داشته باشن و ما به اونا مشکوک
باشیم. پس یه التهاب و مشکلی که در روده به وجود میاد ممکنه که با جاهای دیگه بدن هم سرایت بکنه و قسمت‌های دیگه بدن رو درگیر بکنه، جاهایی که اصلاً ربطی هم به جهاز هاضمه و دستگاه گوارش نداره.
به نظر میرسه که علت زمینه‌ای که باعث التهاب در روده میشه، که در بسیاری از موارد یک عامل خود ایمنی داره.
بله.
که خب احتمالاً شنوندگان عزیز میدونن خود ایمنی حالتی که سلول‌های دفاعی بدن علیه خود بدن فعال میشه. ممکنه که این التهاب علیه ارگان‌های دیگه هم فعال بشه و خودشو به صورت درگیری ارگان‌های دیگه نشون بده.
خب آقای دکتر، با توجه به اینکه این بیماری به هر حال خطراتی داره و عوارضی را ایجاد میکنه، قبل از این که بیماری ایجاد شود و بروز پیدا بکنه، آیا تست خاصی وجود داره، چکاپ خاصی وجود داره که ما متوجه بیماری شویم؟ آیا مثلا لازم آزمایش خون بگیریم؟ آیا لازم بعضی از کارهای تشخیصی مثلا کولونوسکوپی انجام شود، داخل روده رو با دستگاه ببینن که آیا این مریضی وجود داره یا خیر؟
بیماری التهابی روده چکاپ خاصی نداره، اما در مورد بیمارانی که خانواده‌شون مبتلا به بیماری هستن ما دقت و وسواس بیشتری داریم. یعنی در واقع اگر فردی خواهر یا برادرش بیماری التهابی روده داره و اسهال داره، ما خیلی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر این رو بررسی می‌کنیم.
بله.
آزمایش‌های خاص رو بیشتر براش انجام میدیم و امکانی که کولونوسکوپی بکنیم در این فرد خیلی بیشتر از فردی که سابقه خانوادگی نداره. البته ما در واقع توی تحقیقاتی، حالا چه من چه سایر همکارا، چه در ایران چه در خارج از کشور، دنبال این هستیم که ببینیم آیا در واقع یک تستی رو به عنوان تست غربالگری برای بیماری پیشنهاد می‌کنیم. البته این تست بالگری هم بیشتر در مورد فردی که مشکوک هستیم به بیماری، مثلا اسهال مختصری داره، این اسهالش مشکوکه، ما میگیم که تست های التهابی خاص رو براش انجام بدیم. اگر فرد تست های التهابی رو داره ممکنه تصمیم به کولونوسکوپی بگیریم و اگر نداره ممکنه فکر کنیم که این بیماری سندروم روده تحریک پذیر داره.
بله.
که بعضی از آزمایش های خاص در مدفوع یا خون ممکنه کمک کننده باشن، اما تست غربالگری یا بیماریابی اختصاصی برای این بیماری هنوز وجود نداره.
بیماری بیشتر در چه سنی دیده میشه آقای دکتر؟ اگه یک طفل 6-7 ساله دچار تغییراتی در اجابت مزاج یا کار شکمش شود و دفع و تشناب رفتنش تغییر بکنه، آیا میتونه مربوط به این بیماری باشه؟
خب سوال خوبیه. این بیماری دو پیک سنی داره در بزرگ سالان، که یکی در واقع دهه 2 و 3 هست و یکی در سنین پیریه که حدود مثلا 55 تا 65 سال. بنابراین در بزرگ سالان دو پیک داره. این اصلا به منزله ای نیست که مثلا حالا یه فردی بگه من 40 سالمه پس من سن شایع نیستم. درنچه در هر سنی میتونه باشه.
بله.
تو جامعه نشون داده شده که تو این در واقع دو پیک سنی شایع تره. اما ما در واقع یک بیماری التهابی روده در کودکان هم داریم و بنابراین بعضی از افراد هستن که از کودکی مبتلا به این بیماری میشن و حالا میشه گفت متاسفانه وقتی که از کودکی شروع میشه التهاب بیماری بیشتره.
بله.
در نتیجه در کودکی هم که مثلا اسهال مزمن داره و در واقع مثلا خونریزی از روده داره، ضمن اینکه علل متعدد و خیلی شایع‌تر از بیماری التهابی روده وجود داره، برای این علائم ما حتما یک نیم نگاهی هم به بیماری التهابی روده داریم.
بله. بخش اول گفتگوی ما را با جناب آقای دکتر آگاه، کارشناس امروز برنامه ضربان شنیدید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، با شما همراه هستیم و با جناب آقای دکتر و همی بسر انشاءالله ادامه خواهیم داد.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروز میخواییم به بررسی یک بیماری مزمن بپردازیم که برمیگرده به سیستم گوارشی. اگر فردی مدامن و مکررن دچار اسهال هست و این اسهال همراه با خون، ماده مخاطی و چرک است و مدامن دلدرد داره، باید بگیم که این فرد دچار التهاب حاد روده شده و ما امروز در این مورد با شما صحبت میکنیم. التهاب روده به طور کلی یک بیماری مزمن توصیف میشه و اطلاق میشه، اما آنچه که مهمه اینه که این بیماری به دو شکل هست، یا پنهان و یا پیدا. در پنهان التهاب روده هیچ علائمی نداره در طولانی مدت و در زمان طولانی مدتی باید بگذره تا علائم خودش را یکی یکی و به صورت تدریجی نشون بده و در خیلی از مواقع ممکنه این بیماری مزمن علائم شدید خودش را به صورت پیشرفته و یک بار نشون بده.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص گوارش و استاد دانشگاه. موضوعی که امروز در خصوص اون صحبت میکنیم بیماری التهابی روده است. بیماری التهابی روده یک بیماری نسبتاً شایع هست، چیزی در حد 1 در 1000 میشه گفت از افراد جامعه بهش مبتلا میشن و دو نوع هست. یکی بیماری کرون که تمام لوله گوارش رو درگیر میکنه و تمام جدار لوله گوارش در این بیماری درگیر میشه، منتها به صورت غیر منتشر و به صورت جدا جدا، یعنی بخشی مبتلا میشه بخشی سالم هست. نوع دوم یا گروه دوم از این بیماری التهابی روده کولیت اولسراتیو یا کولیت زخمی یا به اصطلاح حالا ساده تر اسهال خونی مداوم و مزمن هست. در هر دوی این بیماری، یعنی هم بیماری کرون و هم بیماری کولیت زخمی، ما علائم یا عوارض و گرفتاری های خارج سیستم گوارش رو هم داریم. مثلا اسکلت ممکنه گرفتار بشه، مفاصل گرفتار بشه، عضلات گرفتار بشه، چشم ممکنه گرفتار بشه، لایه های مختلف چشم درگیر این بیماری ممکنه بشن، کبد و مجاری صفراوی که در واقع نوع شدیدترین فرم بیماری است که میتونه گرفتار بشن و تنگی مجاری صفراوی پیش بیاد و در نهایت بعد از چند سال ممکنه که متاسفانه منجر به پیوند کبد در این بیماران بشه. پوست ممکنه درگیر بشه، از حالا جوش‌های مختصر و ریز گرفته تا زخم‌های بسیار عمیق و چرکی که ممکنه که در این بیماران بروز پیدا بکنه. در نوع به اصطلاح بیماری کرون معمولاً علامت به صورت اسهال هست و درد شکم که حالا این اسهال اکثرا غیر خونی هست. در نوع بیماری کلیت زخمی معمولا علامت اسهال هست، درد شکم کمتر هست و این اسهال اکثرا اسهال خونی هست. مشخصه هر دو نوع این بیماری مزمن بودن هست، یعنی وقتی که بیماری رو فرد داره میشه گفت که تقریبا همیشه تا پایان عمر گرفتارش هست. منتها خوشبختانه علارغم مزمن بودن و مادام العمر بودن بیماری، بعد این تذکر رو بدم که اگر داروها دقیق استفاده بشه بیماری کاملا رام هست و هیچ کاری به بیمار نداره، پیشرفت آنچنانی نمی کنه و کاملا تحت کنترل میتونه قرار بگیره و زندگی فرد تحت هیچ شرایطی مختل نمیشه. بچه دار شدن خانم ها یا به اصطلاح بارور کردن به وسیله آقایون، اینها دچار اختلال نمیشه، باروری در واقع آسیب نمیبینه. تا مصرف دارو باید دقیق منظم و تحت نظر پزشک باشه. حالا داروها بعضی وقتا در حد 3 4 تا قرص در روزه، بعضی وقتا در حد 10 تا 20 تا قرص حتی در روز ممکنه که برای فرد نیاز بشه که تجویز بشه و بیمار لازم باشه که اونها رو استفاده بکنه. تفاوت دیگه‌ای که بین این دو نوع بیماری هست، در بیماری کرون معمولا روده باریک بیشتر درگیر میشه و احتمال جراحی‌های مکرر خیلی زیاد هست. بیمار نیاز ممکنه پیدا بکنه که به علت تنگی‌ها یا فیستول‌هایی که در روده ایجاد میشه عمل جراحی بشه. معمولا یک بار که عمل شد ممکنه زمینه‌ساز اعمال جراحی بعدی هم برای فرد باشه. در اون نوع کلیت زخمی در واقع احتمال عمل جراحی کمتر هست و بیشتر حالا در ابتدا ممکنه نیاز بشه یا در موارد خیلی خاص 10-20% بیماران ممکنه که نیاز به عمل جراحی پیدا بکنن، در حالی که در بیماری کرون چیزی در حد 50-70% مریض ها ممکنه که نیاز به این به اصطلاح اعمال جراحی رو داشته باشن. از نظر عوارض حالا بخشیشو همین تا همینجا عرض کردم، تنگی ها، فیستول ها در خود داخل شکم، بین لوپ های روده، بین قوس های روده ممکنه که فیستول ایجاد بشه، بین روده و جدار شکم، پوست جدار شکم ممکنه فیستول ایجاد بشه و ترشحات روده یا چرک ازش خارج بشه، بین لوپ های روده و مثانه یا دستگاه تناسلی یه زنان ممکنه که فیستول های ایجاد بشه، در اطراف ناحیه مقعد ممکنه که باز فیستول های ایجاد بشه، یعنی مسیرهای بسیار ریز کانالی ممکنه به وجود بیاد که از طریق اونها چرک یا ترشحات روده خارج بشه که برای بیمار بسیار متاسفانه اذیت کننده هست. منتها همه اینها اگر عرض کردم با دارو منظم استفاده بشه کاملا کنترل میشه و زندگی فرد به صورت عادی میتونه که ادامه پیدا بکنه. از عوارض دیگه‌ای که این دو نوع بیماری میتونه داشته باشه علاوه بر بحث فیستول ها که عرض کردم و بحث جراحی های مکرر که عرض کردم، احتمال سرطانی شدن هست. در نوع بیماری کرون که بیماری تمام به اصطلاح سیستم گوارش رو درگیر میکنه، سرطان در تمام طول مسیر ممکنه هر جایی که التهاب وجود داره و از اول وجود داشته ممکنه که در طول حالا بعد از 10 سال 20 سال که میگذره احتمال سرطانی شدن هست. در کلیت زخمی که بیماری محدود هست به روده بزرگ، خب طبیعتا احتمال سرطانی شدن فقط همون در محدوده روده بزرگ وجود داره و هرچی که به اصطلاح درمان منظم‌تر باشه، هرچی که التهاب تحت کنترل باشه، این به اصطلاح سرطانی شدن هم احتمالش کمتر میشه و به اصطلاح ممکنه که در مواردی که حتی قسمت چپ روده بزرگ درگیر میشه ممکنه که این احتمال حتی به صفر هم برسه.
خب دوستان عزیز، میریم به سراغ توصیه های پزشکی برای بیماران مبتلا به التهاب روده. در طول روز استفاده از نوشیدنی ها، مایعات و مقدار زیاد آب رو فراموش نکنید. در کنار اون حتما باید از مولتی ویتامین ها استفاده کنین، یک رژیم غذایی مناسب داشته باشین و علاوه بر همه اینها اگر با کاهش وزن زیاد مواجه شدین بلافاصله این مسئله رو با پزشک معالجتون مطرح کنید.
به طور خلاصه بیماری التهابی روده شامل بیماری کرون و کلیت اولسراتیو یا کلیت زخمی هست. چیزی در حد 1 در 1000 افراد دچار اون میشن. بیماری وقتی که شروع شد مادام العمر هست، عمدتاً با دارو تحت کنترل هست. در نوع کرون ممکنه تا 50% بیماران نیاز به جراحی پیدا بکنن. در نوع بیماری کلیت اولسراتیو احتمال جراحی 10-20% هست. در هر دو نوع نیازمند مراجعه منظم و دقیق و نظارت منظم پزشکی هست و مصرف داروها به صورت دقیق که اگر این انجام بشه عوارض به حداقل میرسه و فرد میتونه زندگی عادی خودش رو علارغم این بیماری مزمن داشته باشه.
یکی از رایج‌ترین علل التهاب روده باکتری‌های روده است. موضوع از این قرار هست که باکتری های موجود در روده به بافت های روده حمله می کنن و باعث التهاب روده می شن. کاریش هم نمی شه کرد. اما اون چه که مهمه و پزشکان به ما توصیه می کنن اینه که یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم و در کنار اون در طول سال دو بار، یعنی 6 ماهی یک بار، یک آزمایش کامل و کلی را انجام بدیم که به سلامتمون کمک کنیم و از انواع بیماری ها بتونیم پیشگیری کنیم.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاس از همراهی شما و البته تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت. در بخش اول برنامه امروز ضربان تعریف و علائم و نشانه های امراض التهابی روده، عوارضش و آسیب‌هاش، راه‌های تشخیصش در سنین مختلف بحث شد با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر شهرام آگاه. همین بحث را با جناب دکتر ادامه میدیم. آقای دکتر آگاه، یک بحثی که هست اینه که در ارتباط با خوراکی ها بعض وقتا سوال مطرح میشه، ای که میشه با خوردن یا نخوردن یک ماده غذایی جلوگیری کرد از این بیماری، یا بالعکس آیا مواد غذایی خاصی هست که اگر ما این مواد غذایی را استفاده بکنیم یا زیاد استفاده بکنیم باعث ایجاد بیماری شود؟ کلن میخوایم آقای دکتر در ارتباط با نقش غذاها صحبت بفرمایید.
ببینید، وقتی در مورد یک بیماری از اتیولوژی یا علت زمینه صحبت میکنیم و در مورد بیماری التهابی روده خدمت شنوندگان بگم که ما اتیولوژی اختصاصی و علت زمینه اختصاصی نداریم. در واقع علل زمینه متعدد و متنوع و با همه، ما میگیم مولتی فاکتوریال، یعنی چند فاکتور روی هم تأثیر میگه، یعنی ژنتیک مؤثر. به نظر میرسه عفونت ها از دوره نوزادی و بعدن میتونه تحریک کننده و مؤثر باشه، عفونت با از بعضی از عفونت ها و برعکس مبتلا نشدن به بعضی از عفونت ها.
بله،
بعضی از مطالعات نشون داده که بعضی از جوامع فقیر آفریقایی اصلا بیماری التهابی روده نمیگیرند و به نظر میرسه در جامعه ما سالهایی که وضعیت تغذیه و بهداشت بهبود پیدا کرد این بیماری ها افزایش پیدا کردن. اصلا میگم بیماری التهابی روده بیماری جوامع مدرن و در واقع شرایط مدرنه. نمیشه اتیولوژی خیلی خاصی براش ذکر کرد. میشه گفت ژنتیک مؤثره، بعضی از عفونت ها مؤثرن، بعضی از عفونت ها بیشتر این ریسک رو کاهش میدن، عوامل غذایی مؤثرن و بعضی از غذاهایی که التهاب ایجاد میکنن.
بله،
تئوریایی هستن که میگن گوشت قرمز چون التهاب ایجاد میکنه میتونه زمینه ساز بسیاری از بیماری های خود ایمن باشه و بجاش مثلا ماهی یا سبزیجات. حتما عزیزان شنیدن ما اشاره میکنیم به رژیم غذایی مدیترانه ای. کسی که مصرف میکنه بیماری های التهابی به طور کلی ممکنه درش کمتر باشه.
بله،
اما اینکه ما بخوایم رژیم غذایی کاملا خاصی رو بگیم که کسی داشته باشه ریسک ابتلا به بیماری التهابی روده درش کمتره، چنین چیزی نیست. این رو من به طور کلی میگم که رژیم غذایی که سبزی و میوه درش زیاد باشه، ورزش فردی که میکنه، فردی که گوشت قرمز و چربی یا فست فود کمتر میخوره، ریسک ابتلا به بیماری های التهابی بهش به طور کلی درصدی کاهش پیدا میکنه.
بعضی افراد هستن آقای دکتر که شکم و روده‌هایشان همیشه باد و نفخ داره، آیا این باد و نفخ مرتب و طولانی مدت میتونه ربطی به بیماری التهابی روده داشته باشه و نیاز به کولونوسکوپی و دیدن روده با دستگاه هست یا کارهای تشخیصی دیگه یا نه؟
ببینید، نفخ یک علامتیه که ارتباط مستقیمی نه با بیماری التهابی روده نداره. البته افرادی که بیماری التهابی روده دارند میتونه یکی از علائم فعال بودن بیماریشون نفخ باشه.
بله،
اما نفخ خیلی دلایل میتونه داشته باشه که شاید شایع ترینش در واقع حساسیت غذایی یا عدم توانایی هضم بعضی از مواد خاص باشه. بنابراین یه فردی حتما این آزمایش های روتین مثل آزمایش های خون و آزمایش مدفوع براشون میدیم، اما اگر آزمایششون غیر طبیعی نباشه این رو به حساب التهاب روده نمیگذاریم و باید برای نفخشون درمان خاص خودش صورت بگیره. یعنی لزومی به کولونوسکوپی به صرف وجود نفخ نیست اگر آزمایش دیگه‌ای غیر عادی نباشه.
آقای دکتر، کسی که یک اسهال نسبتاً طولانی داره، یعنی بیشتر از 1-2 هفته ادامه داشته و کاهش وزن هم داره، آیا این دو مسئله میتونه به بیماری التهابی روده ربط داشته باشه؟
این قضیه اسهال مهمه، معمولا همون جوری که گفتم حالا بیشتر تاکید میکنم، یکی از علائم شایع بیماری التهابی روده اسهال مزمنه، یعنی اسهالی که بیش از 3 تا 4 هفته طول بکشه و با درمانهای ساده. خیلی وقتا همکاران در واقع بیماران به همکاران محترم پزشک عمومی مراجعه میکنن و یه داروهای ساده بهشون میدن، خیلی وقتا هم نه، اسهال خود به خود مثلا بعد از 48 تا 72 ساعت خوب میشه، اما اسهالی که طول کشنده باشه، یعنی بیش از 3 تا 4 هفته طول بکشه، حتما نیاز به بررسی و مراجعه داره و ما در نظر میگیریم که ممکنه چنین فردی که بیش از 3 هفته اسهال داره و طول کشیده و به داروهای معمولی یا رژیم غذایی جواب نداده نیاز به کولونوسکوپی داشته باشه.
بله.
کاهش وزن هم در بیماری کولیت اولسروز هم در کرون ممکنه رخ بده، مخصوصا کرون که ممکنه با کاهش جذب بعضی از مواد غذایی باشه یا التهاب درشون زیاد باشه، ممکنه با کاهش وزن همراه باشه. بنابر این رو هم به عنوان علائم در نظر میگیریم. اگر فردی اسهال مزمن دارن یا اسهالی که 3-4 هفته طول کشیده و کاهش وزن، یک نیم نگاهی داریم توی تشخیص به بیماری التهابی رو.
تشکر از جناب دکتر آگاه و سپاس از شما عزیزان شنونده. اما 2 نکته: 1، این بحث ادامه خواهد داشت برای روزهای آینده، و دیگه ای که آدرس سایت ما parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
قصه های کهن پارسی عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد.
کنون بشنو از من یکی داستان، که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه قصه های کهن فارسی مهمان خانه های گرمتان هستیم. در ادامه برنامه گذشته در زمینه معرفی ادبیات عامیانه فارسی همراه شما عزیزان، یکی دیگر از شاخه های مختلف این گونه ادبیات را بررسی میکنیم. سپس شما را به سرزمین قصه های کهن فارسی خواهیم برد. با ما همراه باشید. در برنامه گذشته به بررسی ویژگی‌های حکایت‌های حیوانات در متون زبان فارسی پرداختیم و گفتیم که این حکایت‌ها از نظر ساختار، حوادث و ماجراها و موضوع و مضامین آنها و شخصیت‌ها و اعمالشان قابل تحلیل و بررسی هستند. همچنین گفتیم که یکی از ویژگی‌های ساختاری حکایت‌های حیوانات زبان و لحن این حکایت هاست که اغلب به زبان فخیم و ادبی نقل شده است و امروزه برای استفاده افراد گوناگون، اعم از کودک، نوجوان و بزرگسال، بازنویسی می شود. ویژگی ساختاری دیگر این حکایت ها طول داستان، یعنی بلندی و کوتاهی آن است. به جز داستان های اصلی 2-3 اثر مشهور مانند کلیله و دمنه و مرزبان نامه و توتی نامه، اغلب داستان‌های حیوانات کوتاه هستند. کوتاه بودن این حکایت‌ها به این معنی است که تعداد حوادث و درگیری‌های داستانی در آنها اندک است. در این دسته از حکایت‌ها آغاز و انجام داستان تقریباً نزدیک به هم است. حتی در داستان‌های طولانی نیز اگر توصیف‌های ادبی و سخن گفتن‌های طولانی و کم و بیش بی ارتباط با اصل ماجرا را حذف کنیم، با داستانی کوتاه و یک حکایت مختصر مواجه هستیم. یکی از علل اصلی که در کوتاه شدن حکایت سهم دارد، اندک بودن شخصیت‌های داستانی این دسته از حکایت‌های حیوانات است. معمولاً داستان‌هایی که تعداد شخصیت‌های داستانی در آنها بیشتر است و چند قهرمان در شکل‌گیری ماجرا نقش دارند، طولانی تر شده است. یکی از دلایل اقبال عمومی به داستان‌های حیوانات و کاربرد جهانی و همگانی یافتن آنها همین ویژگی کوتاه بودن است. کوتاه بودن حکایت باعث می‌شود که شنونده با آسانی بین آغاز و انجام حکایت ارتباط معنایی را دریابد و زودتر به پیام و مفهوم و مضمون آن پی ببرد. این ویژگی هدف تعلیم را به راحتی برآورده می‌کند. کوتاه بودن حکایت‌های حیوانات امکان فرا گرفتن و به خاطر سپردن آن را برای عوام فراهم می کند. همچنین آنچه باعث می شود این حکایت ها داستان های مناسبی برای کودکان باشد، همین کوتاهی آنهاست که با ذهن و اندیشه کودک نزدیک است و درک این داستان ها را برای او آسان تر می کند. یکی دیگر از مزیت های کوتاهی حکایت های حیوانات این است که این حکایت ها ابزار خوبی برای اقناع مخاطب هستند و از آنها میتوان با عنوان استدلال برای قانع کردن شنونده استفاده کرد. یکی از مشخصات مجموعه هایی که در آنها داستان ها و حکایات حیوانات آمده، شیوه نقل داستانی در داخل داستان دیگر است. تقریباً در تمام آثاری که در برگیرنده داستانهای حیوانات است، این ویژگی دیده می شود. البته این ویژگی داستان در داستان آوردن خاص حکایتهای حیوانات نیست و در بیشتر مجموعه های داستانی گذشته و ویژه هزار یک شب دیده می شود. این شیوه را از شگردهای قصه سرایان معرکه ها و نقالان می دانند که به تدریج از فرهنگ عامیانه وارد نظم و نثر و ادبیات مکتوب شده است. در شیوه داستان در داستان یک داستان اصلی است و باقی حکایت های نقل شده در دل آن فرعی هستند و هر یک بخشی از بار قصه اصلی را به دوش می کشند. در این دست از داستان ها گاهی داستان اصلی حکایت حیوانات است و چندین داستان با شخصیت‌های انسانی و حیوانی از زبان حیوانات داستان اصلی بیان می‌شود. گاهی نیز برعکس است، یعنی داستان اصلی سرگذشت قهرمانان انسانی است و آنان برای تأیید سخنان خود و تأکید بر آنها از حکایت حیوانات بهره می‌برند. همراهان ارجمند، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. و ما اینک دعوت می‌کنیم که با داستان زیبای کلاغ و موش که از کتاب کلیله و دمنه آمده است همراه شوید. آوردند که کلاغی در نزدیکی خانه موشی لانه داشت. علی‌رغم دشمنی دیرینه موش و کلاغ، کلاغ بسیار علاقمند بود که با موش دوست شود. علت این علاقه هم آن بود که فداکاری‌های موش را در حق دوستانش دیده بود. یک روز کلاغ نزدیک سوراخ موش رفت و او را صدا زد. موش از داخل سوراخ از کلاغ پرسید: از من چی می‌خواهی؟ کلاغ گفت: ما همسایه هستیم و می‌توانیم دوستان خوبی برای هم باشیم. موش گفت: در مورد دشمنی موش و کلاغ شنیده بودم، اما از دوستی آنها چیزی نشنیدم. اولین شرط برای دوستی بین دو نفر آن است که علاقه یک دوست سبب نابودی دوست دیگر نشود. کلاغ گفت: بله، می دانم که کلاغ ها دشمن موش ها هستند، اما از آنجایی که از نعمت دوستی با تو احساس اطمینان می کنم، قول می دهم که هیچگاه تو را شکار نکنم. آنها درباره این موضوع بسیار صحبت کردند تا اینکه سرانجام موش به راستی سخن کلاغ پی برد. پس از سوراخ خود بیرون آمد و با یکدیگر دوست شدند. مدتی گذشت. روزی کلاغ و موش گفت: ما نمیتوانیم اینجا زندگی آرام و راحتی داشته باشیم، چون شکارچیان اغلب از اینجا عبور میکنند. من قبلاً در یک مرغزار کنار یک چشمه با دوست دیگرم لاک‌پشت زندگی می کردم. جای راحت و خوبی است و غذا نیز برای همه وجود دارد. اگر موافقت کنی با آنجا برویم. مطمئنم که راحت تر از اینجاست و به ما خوش می‌گذرد. موش دعوت کلاغ را پذیرفت. سپس کلاغ موش را در سبدی گذاشت و آن را به منقار گرفت و به سوی چشمه‌ای که لاک‌پشت زندگی می‌کرد پرواز کرد. لاک‌پشت از دیدن کلاغ خوشحال شد. کلاغ ماجرای دوستی با موش و چند نمونه از فداکاری‌های او را برای لاک‌پشت تعریف کرد. لاک‌پشت که با تجربه و دنیا دیده بود، سخاوت و از خودگذشتگی موش را تحسین کرد. آنها نشستند و دوستانه با یکدیگر صحبت کردند. در این هنگام گوزنی را از دور دیدند که به سوی آنها می‌دوید. احتمال دادند که شکارچی او را دنبال کرده است. پس کلاغ و موش و لاک‌پشت هر یک به سوی گریختند. اما وقتی گوزن با آنها رسید، کمی آب خورد و آرام ایستاد. آن سه مطمئن شدند که هیچ شکارچی او را تعقیب نمی‌کند. لاک‌پشت از گوزن پرسید: از کجا میایی؟ چرا اینقدر نگرانی؟ گوزن گفت: من در چراگاهی نزدیک اینجا زندگی میکنم. امروز دور از چراگاهم چیز سیاهی دیدم. بگمان این که دشمن است، فرار کردم تا اینکه به اینجا رسیدم. لاک‌پشت گفت: تو حیوان آرام بی‌آزاری هستی و ما سه تا دوست صمیمی هستیم که در اینجا با هم زندگی میکنیم. تو هم اگر مایل باشی می توانی به عنوان دوست چهارم به ما ملحق شوی. گوزن پذیرفت و آنجا ماند. آنها هر روز درباره چیزهای مختلف با هم صحبت می کردند و خوشحال و راضی بودند. یک روز کلاغ و لاک‌پشت و موش سر قرار آمدند، اما از گوزن خبری نشد. آنها نگران شدند. از کلاغ خواستند که پرواز کند و اطراف را ببیند تا نشانه ای از گوزن بیابد. کلاغ پرواز کرد و کمی بعد برگشت و به دوستان خود گفت: گوزن در دام یک شکارچی گیر افتاده است. لاک‌پشت و موش گفت: حالا زمان از خودگذشتگی است، عجله کن و گوزن را نجات بده. موش با دندانهایش بندهای تور را برید و گوزن از دام رها شد. در این موقع لاک‌پشت هم با آنها پیوست. آهو و لاک‌پشت گفت: دوست عزیز، حالا وقت فرار کردن است. تو که نمیتوانی سری فرار کنی، چرا اینجا آمده ای؟ لاک‌پشت جواب داد: میخواستم حق دوستی را ادا کرده و هنگام خطر با تو باشم. سه دوست به لاک‌پشت گفتند که هرچه سریعتر از آنجا فرار کند. خود آنها هم فرار کردند. شکارچی دقایقی بعد به آنجا رسید. متوجه شد تور بریده شده و گوزن گریخته است. به اطراف نگاه کرد ولی هیچ کس را ندید. شگفت زده بود که چگونه گوزن دام را پاره کرده است و رفته است. دام را برداشت و رفت. ناگهان چشمش به لاک‌پشت افتاد. با خود گفت: اگرچه لاک‌پشت ارزش زیادی ندارد، ولی از هیچی بهتر است. این بود که آن را برداشت و در کیف خود گذاشت و کیف را محکم بست. کیف را روی دوشش انداخت و قدم زنان رفت. وقتی کلاغ و موش و گوزن دوباره یکدیگر را پیدا کردند، همه جا دنبال لاک‌پشت گشتند، اما اثری از او نیافتند. فهمیدند که شکارچی لاک‌پشت را برده است. گوزن غمگین و ناراحت شده گفت: تقصیر من بود، به خاطر من بود که لاک‌پشت به چنگ شکارچی افتاد. حالا دیگر کاری از دست ما ساخته نیست. کلاغ گفت: چرا نتوانیم کاری کنیم؟ تا زمانی که اعضای گروه با هم متحد و برای فداکاری آماده باشند، توانایی انجام هر کاری را داریم. علاج این مشکل در دست ماست. گوزن پرسید: چه کار باید بکنیم؟ کلاغ گفت: با دقت گوش کنید. می‌خواهیم نمایش خوب اجرا کنیم. گوزن، تو سر راه شکارچی دراز بکش. من می آیم و به تو حمله می کنم و وانمود می کنم که می خواهم به چشمهایت نک بزنم. شکارچی ما را خواهد دید. تو از جایت بلند می شوی و لنگان لنگان فرار می کنی. شکارچی فکر می کند تو نمی توانی سریع بدوی. جلو می آید تا تو را بگیرد. وقتی به تو نزدیک شد، تو کمی سرعتت را بیشتر کن و فرار کن. آن وقت شکارچی کیف خود را روی زمین می اندازد تا بتواند سریع تر تو را دنبال کند. در این هنگام موش به سراغ کیف می رود و آن را سوراخ می کند تا لاک‌پشت فرار کند. بعد همه فرار میکنیم. همه با نقشه موافقت کردند. گوزن سر راه شکارچی دراز کشید و کلاغ وانمود کرد که با او حمله میکند. گوزن از جایش بلند شد و لنگان لنگان دور شد. شکارچی گوزن را دنبال کرد تا او را بگیرد، اما وقتی با او نزدیک شد گوزن بر سرعت خودش افزود. شکارچی کیف را روی زمین رها کرد تا بتواند سریع‌تر بدود. موش سوراخی در کیف ایجاد کرد و لاک پشت نیز فرار کرد. کلاغ که از بالا مراقب بود وقتی دید موش مأموریت خود را به خوبی انجام داده و آنها هر دو پنهان شدند و گوزن خبر داد تا او نیز به سرعت فرار کند. شکارچی از گرفتن گوزن ناامید شد و به سوی کیف خود بازگشت تا آن را بردارد. با تعجب دید که کیف پاره شده و لاک پشت فرار کرده است. غمگین و ناامید کیف را برداشت و به شهر بازگشت. موش و کلاغ و لاک پشت و گوزن سالها به خوبی و خوشی در کنار هم دوستانه زندگی کردند و با اتحاد و همکاری بارها یکدیگر را از خطر نجات دادند. همراهان ارجمند، سپاس که امروز با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم قصه دیگر، همه شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه شما هستیم با ادامه نشرات. گلبانگ غزل را تقدیم شما عزیزان میکنیم در این لحظه به مدت 10 دقیقه.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان می کنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان می کند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل